ساعت 18 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در ایران به 10 شهر افزایش یافت. وزارت صنعت اعلام کرد بین 34 هزار نفر برای دریافت خودروهای وارداتی قرعه کشی شد. و رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان پایان یافت. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. همزمان با اظهار نگرانی‌ها درباره موج نهم کرونا در ایران، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 4 شهر به 10 شهر افزایش یافت. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از 23 به 33 شهر افزایش یافته است. روز گذشته تعداد جانباختگان کرونا در ایران 11 نفر اعلام شد و به گزارش خبرگزاری مهر 503 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری هستند. چند پیش بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفته بود پیش‌بینی می‌شد در بهمن ماه بیماری اوج بگیرد، اما حالا این اتفاق در اسفند در حال رخ دادن است. یک مقام وزارت صنعت اعلام کرد از بین 120 هزار نفری که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند، نهایتاً بین 34 هزار نفر قرعه‌کشی انجام شد که به ترتیب اولویت خود را دریافت خواهند کرد. مهدی زیغمی مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت روز شنبه در نشستی خبری گفت 1108 خودرو از برند چانگان بارگیری شده و عرصه 300 خودروی الانترا هم به بعد از 5 فروردین موکول شده است.
868 تا تیپ 3 و 240 عدد تیپ 2 یا بارگیری شدن یا در حال بارگیری هستند به سمت ایران. تمام تلاشمون اینه که همین امشب بحث عرضه شروع بشه. خودرو الانترا هم 300 عدد فعلا مجوز رو گرفته.
مجلس شورای اسلامی 2 هفته پیش امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از 5 سال تصویب کرد. پس از آن مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت مجبوریم خودروی 400 میلیون تومانی را وارد کنیم و 1 میلیارد تومان روی آن بگذاریم. سخنگوی رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه روز شنبه اعلام کرد این رزمایش با رژه یگانهای شرکت کننده در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. این رزمایش از روز چهارشنبه آغاز شده بود و در آن بیش از 10 ناو و شناور ایران، 1 ناوگروه از چین و 1 ناوگروه از روسیه شرکت داشتند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا چند روز پیش گفت ایالات متحده این رزمایش را رصد می‌کند تا تهدیدی متوجه منافع آمریکا و متحدانش نباشد. 3 کشور ایران، روسیه و چین پیش از این نیز رزمایش‌های دریایی برگزار کرده بودند، اما این نخستین همکاری نظامی آنها پس از حمله روسیه به اوکراین است. و روز شنبه همزمان با روز پایانی قرارداد مربوط به صدور غلات اوکراین از دریای سیاه، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد این قرارداد با موافقت روسیه و اوکراین تمدید شد. رجب طیب اردوغان اشاره به مدت تمدید نکرد، اما وزیر تأسیسات زیربنای اوکراین گفت این قرارداد برای 120 روزه تمدید شده است. از سوی دیگر صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، تهدید و تمسخر در روسیه، خوشحالی و استقبال در اوکراین و حمایت کشورهای غربی از جمله رهبران آمریکا و اروپا را در پی داشت. ایران تاکنون واکنشی نشان نداده و این در حالی است که اوکراین تأکید می‌کند حامیان بین‌المللی جنگ روسیه در وهله نخست بلاروس و ایران هستند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه برای بررسی وضعیت بشر دوستانه در اوکراین تشکیل جلسه داد. در آستانه این نشست کمیسیون سازمان ملل گزارش منتشر کرد که ثابت میکند نیروهای روس در اوکراین جنایات جنگی متعددی مرتکب شدند. جمعه دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد برای رئیس جمهور روسیه در ارتباط با ارتکاب به جنایات جنگی و به طور مشخص انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده. علیه ماری لووا بیلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه اتهامات مشابه مطرح شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ولادیمیر پوتین به وضوح مرتکب جنایات جنگی در اوکراین شده، حکم دیوان کیفری بین المللی را موجه و حاوی یک پیام بسیار محکم خواند. اما افزود مسئله این است که آمریکا نیز این دادگاه را از منظر بین المللی به رسمیت نمی شناسد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که هرچند در پی ابلاغ حکم دیوان کیفری بین المللی در تلویزیون روسیه ظاهر شد تا دستور کار نشست شورای امنیت ملی کشورش را اعلام کند، واکنش به قرار بازداشت خود نداشت. اما سخنگوی وی این حکم را از لحاظ قانونی بی‌ارزش و حتی مطرح کردن این بحث را تحریک‌آمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد.
Саму постановку вопроса возмутительной и неприемлемой с точки зрения права ничтожными.
Пётр Хофманский, رئیس دیوان کیفری بین المللی ضمن اعلام قرار بازداشت برای مقامات روسیه در ارتباط با جنایات جنگی در اوکراین تشریح کرد. اجرای این حکم به همکاری جامعه بین الملل بستگی دارد. لئون ماروزوف کارشناس حقوق بین الملل میگوید در حال حاضر مشخص نیست آیا این حکم اجرا خواهد شد یا نه.
تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره اوکراین یک سال پیش آغاز شد و قابل انتظار بود که این روزها نخستین حکم صادر شود. موضوع حکم هم تا حدودی قابل پیش بینی بود، اما صدور حکم بازداشت رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان تکان دهنده شده. البته در گذشته حکم بازداشت رهبران برخی کشورها صادر شده بود و برخی نیز در دادگاه ظاهر و محاکمه شدند، چرا که هیچ کس از جمله ولادیمیر پوتین در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. هرچند در شرایط کنونی محاکمه وی بعید به نظر می رسد، اما حکم این دادگاه تاریخ انقضا ندارد. آنچه مشخص است ولادیمیر پوتین که ادعا می کرد نامش در تاریخ در کنار پتر کبیر ثبت خواهد شد، اکنون نامش به عنوان یک جنایتکار جنگی ثبت می شود. بیشک محدودیت های مضاعفی برای رفت و آمد های وی ایجاد می شود. ممکن است رهبران برخی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی از مذاکره با او سر باز زنند. آینده نشان خواهد داد. 123 کشور امضا کنندگان اساسنامه روم هستند و البته برای کشورهایی که این سند را امضا نکردند همکاری با دیوان کیفری بین المللی الزامی نیست.
کیف معتقد است بلاروس که به روسیه اجازه داده از خاک خود برای حملات علیه اوکراین استفاده کند و ایران به عنوان کشوری که تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین را تأمین میکنند نیز باید در کنار روسیه در دادگاه بین المللی محاکمه شوند. شنبه آنتون کارینوویچ سفیر سیار وزارت خارجه اوکراین در تعاملات با دیوان کیفری بین المللی در جمع خبرنگاران گفت تصمیم بر عهده دادگاه است، اما اوکراین پافشاری میکند همه افراد مسئول و همدست در جنایات جنگی در اوکراین باید به جزای اعمال خود برسند.
آنا رایسکایا گزارش میداد. اما درباره واکنش ها و صدور این حکم کم سابقه همکارم مهرداد میردامادی با سعید محمودی کارشناس و استاد حقوق بین الملل گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
البته حکم خیلی مهمی است و مسئله بود که انتظارش رو داشتیم، به خاطر اینکه وقتی روسیه تصمیم گرفت در 24 فوریه سال گذشته بیش از یک سال پیش به اوکراین حمله بکنه، در همون زمان در هفته اول دادستان دیوان بین المللی کیفری همون زمان اعلام کرد که به تمام جرایمی رو که در جریان این جنگ اتفاق بیفته رو تحت نظر داره و بررسی خواهد کرد و دنبال خواهد کرد. از اون به بعد هم دیوان بین المللی کیفری حدود 50 نفر از کارگزارانش رو در اوکراین مستقر کرده، حقوقدانانی که در محل مشغول جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و اسناد و شواهد علیه هر نوع جرایم جنگی که در اونجا اتفاق میفته بودن و البته قسمت عمده این جرایم، قسمت اصلی این جرایم از طرف نیروهای روسیه در اونجا بوده. بنابراین دادستان دیوان بین‌المللی کیفری با توجه به این دلایلی که جمع شده تقریبا میشد به طور قطع منتظر بود که تقاضای صدور قرار جلب رو بکنه. ولی اینکه چه کسی نفر اول خواهد بود و چه افرادی رو در نظر دارن قرار جلب براشون صادر بشه و برای چه جرایمی تا حدود غیر منتظره بود از دیدگاه من، به خاطر اینکه جرایمی که در اونجا اتفاق افتاده بسیار متنوع بوده، همه مدرک و سند براش هست و الان میبینیم که در این قرار جلبی که صادر شده اولا فقط محدود به دو نفره، البته آدمای مهمی هستن، یعنی خود رئیس جمهور روسیه که مسئولیت اصلی و اول رو داره و یکی از همکاران دیگرش خانومی که مسئول امور کودکان حقوق کودکان در ریاست جمهوری، و بعد دادستان هم درخواست رو فقط محدود کرده به یک جرم از میان تمام این جرمایی که در این سال اتفاق افتاده و اون هم جرم انتقال غیر قانونی کودکان اوکراینی به روسیه است. به اجبار کودکان رو تا جایی که من میدونم حدود 6000 کودک رو تا آماری که فعلا هست نیروهای روسی به اجبار از پدر مادرها جدا کردن یا پدر مادرهاشون از بین رفتن و این کودکان رو نیروهای روسی به روسیه منتقل کردن. این غیر قانونی است بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و دادستان هم بر این اساس از شعبه تحقیقات مقدماتی دیوان درخواست صدور این قرار جلب رو کرده. این قرار جلب هم امروز صادر شده برای همونطور که عرض کردم خود پوتین و همکارش که خانومی است به نام ماریا لووا بلووا و مسئول امور کودکانه.
بر اساس کدوم یک از شرح وظایفی که دادگاه کیفری بین المللی براش تعریف شده این اتهام ها متوجه رئیس جمهوری روسیه شده؟
یکی از پایه‌های صلاحیت دادگاه وظیفه‌ای است که به عهده دادستان گذاشته شده در اساسنامه و کشورهایی که عضو دیوان هستند این مطلب رو پذیرفتند. دادستان خودش میتونه بدون اینکه کشور عضوی درخواست بکنه یا کسی دیگری جرمی رو ثبت بکنه در دیوان بین‌المللی کیفری، دادستان به ابتکار خودش میتونه تحقیقاتی رو راجع به یک جرم که روزنامه‌ها یا دستگاه‌های اطلاعات جمعی اطلاعش دادن تحقیقات شروع کنه و اگر به این نتیجه برسه که دلایل کافی داره میتونه به قضات شعبه تحقیقات مقدماتی دیوان درخواستی بده بر اساس مدارکی که داره و این شعبه که متشکل از قضات هست، 3 قاضی یا 5 قاضی بستگی به موضوع داره، میتونن تصمیم بگیرن که این مدارک دادستان کافیه یا نه و در این مورد به این نتیجه رسیدن که کافیه تا جایی که مربوط میشه فقط به یکی از این جرایم جنگی که اتفاق افتاده، همونطور که عرض کردم مسئله انتقال غیرقانونی کودکانه. بنابراین دادستان بر اساس این اختیاری که خود اساسنامه دیوان بهش داده این کار رو کرده و هنوزم البته ادامه داره در مورد جرایم.
میدونیم که روسیه از جمله کشورهاییه که خودش عضو این دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و از اون طرف در واکنش به این قرار جلبی که صادر شده هم اون رو بی اهمیت دونسته. به باور شما صدور چنین حکمی اساساً چه اثری برش مترتب است؟
این درسته که روسیه عضو دادگاه نیست، ولی اوکراین در رابطه با مسئله‌ای که در مورد جزیره کریمه 2014 اتفاق افتاد، در روسیه این جزیره رو اشغال و به خودش ملحق کرد، در همونجا اوکراین هم که عضو این دادگاه نیست تی یک اعلامیه‌ای صلاحیت دادگاه رو به رسمیت شناخت تا جایی که مربوط میشه به جرایم بین‌المللی که در خاک اوکراین اتفاق میفته. برای اینکه در همون زمان هم انتظار اینو داشتن که روسیه هم مرتکب جرایم همون موقع شده بود و هم اینکه انتظار میرفت که در ادامه هم جرایمی رو مرتکب بشه در خاک اوکراین. بنابراین دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که در خاک اوکراین اتفاق میفته به خاطر این اعلامیه‌ای که اوکراین در اون سال داد صلاحیت رسیدگی داره و حرف روسیه در مجیبی اساس در این مورد. ولی مسئله دیگه هم که البته مهمه اینه که علل اصول رؤسای جمهور کشورها از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت سیاسی دارن، یعنی نمیشه اونا رو محاکمه کرد تا زمانی که در پست خودشون هستن، ولی این مسئولیت در اساسنامه دیوان بین المللی به رسمیت شناخته نشده، یعنی در این دیوان هیچ کسی مسئولیت نداره، حتی یک رئیس جمهوری که مشغول خدمت هست، و بنابراین دادگاه کاملا با صلاحیت کامل حقوقی به این جرم رسیدگی کرده و قرار جلب رو صادر کرده. منتها روسیه با توجه به موضع قوی که در دنیا داره به عنوان بازیگر بین‌المللی، تقریبا مطمئنه که تا زمانی که آقای پوتین رئیس جمهور روسیه است، این حکم جلب به احتمال زیاد اجرا نخواهد شد.
نظرات سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل در سوئد را میشنیدید درباره صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، حکمی که با استقبال اوکراین و کشورهای غربی روبرو شده، ایران هنوز واکنشی نشان نداده و در روسیه چون که این کشور عضو دیوان بین‌المللی لاهه نیست و پیمان روم را قبول نکرده، عملاً گفته می شود که تأثیری در ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه نخواهد داشت. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهد.